دور بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. همراهان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی سه شنبه 5 آذر ماه سال 98 برابر با 26 نوامبر سال 2019 میلادی. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. در یک ساعت پیش رو، یعنی تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، همراه شما خواهیم بود با نگاهی به تازه‌ترین تحولات در ایران، به ویژه در رابطه با نارامی‌های اخیر. اما ابتدا اجازه بدید که مشروح تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. مجتبی خانجانی، فرماندار بهارستان در استان تهران، گزارش‌ها مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. آقای خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته اجازه ندارد درباره آمار کشته و یا بازداشت شدگان اظهار نظر کند و به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین الملل شامگاه دوشنبه تعداد کشته شدگان اعتراض و تأخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش در استان تهران دست کم 20 تن کشته شدند. در همین حال همچنان گزارش هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران، از جمله در استانهای تهران، کرمانشاه و مازندران منتشر شده است. مقام‌های آلبانی می‌گویند در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.4 که در شمال تیرانا پایتخت آن کشور رخ داده دست کم 8 تن کشته شدند. بنابر این اظهارات صدها نفر نیز مجروح شدند. مرکز زمین‌شناسی آمریکا کانون این زمین‌لرزه را 30 کیلومتری شمال غرب تیرانا اعلام کرده است. در پی وقوع این زمین‌لرزه چند ساختمان تخریب شده و بسیاری از مردم از ترس جان خود به خیابان آمدند. حدود 2 ماه پیش نیز زمین‌لرزه دیگری در آلبانی به تخریب صدها خانه منجر شد. گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات شبانه هواداران گروه‌های شیعه به معترضان در لبنان است. خبرگزاری دولتی لبنان میگوید درگیری‌ها بین هواداران سعد حریری و حامیان حزب الله و عمل در دومین شب پیاپی به تیراندازی منجر شده است. این درگیری در نهایت به دخالت پلیس و نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشکاور انجامید. اعتراضات هفته‌های اخیر در لبنان برخلاف اعتراضات هفته‌های گذشته در عراق یا اعتراضات ایران تقریباً عاری از خشونت بوده و نیروهای امنیتی نیز تلاش کردند مانع از بروز درگیری و خونریزی شوند. در ساعت اولیه بامداد روز سه‌شنبه پلیس در تفلیس پس از اعلام یک مهلت 30 دقیقه‌ای با ماشین آب‌پاش معترضان در مقابل پارلمان گرجستان را متفرق کرد. بنابر گزارش‌ها 26 تن از فعالان سیاسی و مدنی نیز در تفلیس به اتهام سرپیچی از دستور نیروهای امنیتی بازداشت شدند. معترضان که خواستار اعمال اصلاحات در قانون انتخابات هستند، ورودی‌های پارلمان را مسدود کرده بودند. آنها همچنین خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام هستند. اتحادیه عرب تصمیم ایالات متحده مبنی بر اینکه شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی اشغالی را زینپس غیرقانونی نمی‌دانند مردود دانست و اعلام کرد این موضع جدید تهدیدی برای صلح و نقض قوانین بین‌المللی است. دبیر کل اتحادیه عرب در اجلاس اضطراری وزرای خارجه کشورهای عربی در قاهره گفت:
آنچه به واقع در مورد اعلام این تغییر موضع موجب نگرانی است، تأثیر منفی آن بر هر گونه امیدی است که به صلح در آینده بسته شده است.
در روزهای گذشته دولت آمریکا با نادیده گرفتن موضع واشنگتن در 4 دهه گذشته که شهرکسازی را ناسازگار با قوانین بین المللی می دانست، شهرکسازی در کرانه باختری را قانونی دانست. و حسن روحانی با صدور حکمی عباس کشاورز را به عنوان سرپرست وزارت جهاد و کشاورزی منصوب کرد. رئیس جمهوری اسلامی پیش از این با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد و کشاورزی او را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد. با توجه به قبول استعفای وزیر جهاد و کشاورزی، استیضاح محمود حجتی در مجلس که قرار بود امروز برگزار شود منتفی شد.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا هم میتونید مشروح اخبار رو مطالعه کنید، همینطور مقالات تحلیلی همکاران ما به ویژه در رابطه با نارامی های اخیر رو در وبسایت میتونید پیدا کنید و مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا، یازده روز پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران، عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 143 نفر جان خود را از دست دادند. 30 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار اتصال اینترنت شدند. و خشونت علیه زنان در ایران 22% افزایش یافته. آیا مردان خشن‌تر شدند یا زنان به زبان آمدند؟ امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی کمتر از یک ساعت پیش رو، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در ابتدای مجله شنیدید که همچنان با گذشت 11 روز از آغاز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، آمار و ارقام دقیق و تایید شده ای از میزان کشته شدگان و بازداشت شدگان موجود نیست. عفو بین‌الملل میگوید که 143 نفر جان خود را از دست دادند. با این حال مقام‌های رسمی ایران این آمار رو تایید نکردند و برخی از گزارش‌ها نشون میده که ممکن است تعداد کشته شدگان حتی بیشتر هم باشه. همکارم مهتاب وحیدی راد این موضوع رو پیگیری کرده، در استودیو همراه من. مهتاب، از آمار شروع بکنیم و از رسمی ترین آماری که داریم تا امروز که آمار عفو بین الملل هست.
سمیرا، همونطور که تو گفتی، سازمان عفو بین الملل دیروز در جدیدترین گزارشش اعلام کرد که شمار کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران دست کم به 143 نفر رسیده. بر اساس این گزارش بیشتر کشته شدگان به ترتیب در استان خوزستان، کرمانشاه، تهران و فارس بودند. استان خوزستان با 40 نفر بیشترین رو داره و بعدش کرمانشاه 34 نفر، استان تهران 20 نفر و استان فارس 15 نفر. بقیه هم در استانهای البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، استان کرمان و سایر نقاط شمارش شدن. عفو بین الملل در اطلاعیش به ویدئوهای دریافتی از ایران اشاره کرده و گفته که این ویدئوها نشون میده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به طور تعمدی معترضان غیر مسلح رو از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادن و در ادامه از جامعه جهانی خواستار بررسی موارد به گفته عفو بین الملل نقض حقوق بشر در ایران شده. میدونم که در ادامه این مجله بیشترین گزارش رو بررسی خواهیم کرد.
دقیقاً با رها بحرینی مهتاب صحبت خواهیم کرد، پژوهشگر مؤسسه عفو بین الملل، درباره آماری که ارائه داده. اما بپردازیم به صحبت‌های مقام‌های ایرانی درباره این آمارها. تا کنون چه گفتند؟ آیا آمار دقیقی اعلام شده است؟
نه سمیرا، تا کنون تعداد کشته شده ها و بازداشتی ها توسط مقام های رسمی اعلام نشده. تعداد کلش چند تا آمار پراکنده چند مقام در شهرهای مختلف اعلام کرده بودن همون روزهای اول که جمع‌بندیشون 6 کشته رو تایید میکرد. اما قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند، در مجلس 2 روز پیش گفت که در جریان این اعتراض ها بیش از 130 تن کشته شدن. این تنها مقامی بود که این تعداد آمار رو در حقیقت تایید کرد. با این حال مقام های ایران، به خصوص مقام های وزارت کشور یا مقام های ارشد قوای سگانه، تا این لحظه از اعلام آمارها خودداری کردن. اما یه نکته بود که دیدم برخی از فعالان مدنی و نزدیکان خانواده های کشته شدگان گفتن که در بسیاری از موارد جنازه ها رو تحویل ندادن به خانواده ها، یا در برخی موارد از خانواده ها درخواست پول کردن به ازای تحویل جنازه. اما مجتبی خانجانی، فرماندار بهارستان در استان تهران، این موضوع رو تکذیب کرده.
مهتاب، گذشت از آمار کشته شدگان و وضعیتی که حالا خانواده های اونها دارند و اخبار مربوط به اون، مسئله بازداشت شدگان هم دغدغه بسیاری هست در این روزها. اخبار بسیاری منتشر شده در رابطه با اینکه کجا این افراد رو نگه می‌دارند و صحبت هایی که در رابطه با اونها مطرح شده، مثل اینکه از خانواده های کم سواد هستند یا بیکار هستند، کم درآمد هستند. از وضعیت بازداشتی ها تو چه اطلاعاتی داری؟
سمیرا، با قطع اینترنت که هنوزم ادامه داره، در تلفن های همراه هنوز اینترنت وصل نشده، خیلی گرفتن آمار و خبر در این اعتراض، در این دور از اعتراض ها سخت بوده برای رسانه ها. جمع‌بندی رادیو فردا از آمارهای رسمی اعلام شده توسط مقام های ایران و همینطور اظهارات فعالان حقوق بشر نشون میده که دست کم 4800 تن بازداشت شدن. اما باید بگم که این بازداشت ها همچنان در شهرهای مختلف ادامه داره، در حدی که به گفته خود مقام های ایران بازداشتگاه ها و زندان ها بیش از ظرفیتشون پر شدن. مثلا حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهر ری گفته زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه امکانات لازم رو برای بازداشتی ها نداره و شرایط در اونجا سخت هست. هویت بازداشت شده ها هنوز برای ما روشن نیست و خانواده ها بنابر آنچه که فعالان مدنی میگن تحت فشارن که در این رابطه اطلاع رسانی نکنن. تا الان دست کم اسامی 25 دانشجوی بازداشتی اعلام شده که در دو سه مورد مقام های دانشگاه های ایران هم تایید کردن، مواردی مثل سوها مرتضایی یا ملیکا قرقازلو که دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی هست و رئیس حراست دانشگاه علامه طباطبایی بازداشتش رو تایید کرد. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور میگه حدود 50 دانشجو طی روزهای گذشته بازداشت شدن که برخیشون آزاد شدن، اما از وضعیت شماری از اونها خبری در دست نیست. و این رو باید اضافه کنم که مدافعان حقوق بشر نسبت به شرایط بازداشت شده ها در زندانهای ایران خیلی ابراز نگرانی میکنن و همینطور عدم اطلاع رسانی و روند دادرسی که احتمالاً در انتظار این افراد هست.
خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود در رابطه با آخرین آمار و ارقام از تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و همچنین وضعیتی که بازداشت شدگان دارند، اینکه افرادی که در خیابان‌ها دستگیر شدند در کجا نگهداری میشند و بازداشت‌هایی که بعد از اون صورت گرفته، مثل بازداشت کردن دانشجویان و سایر فعالین مدنی. اما همطور که در گفتگو با مهتاب هم شنیدید، میخوایم همراه بشیم با رها بحرینی، پژوهشگر مؤسسه یف بین‌الملل، در رابطه با آماری که این مؤسسه منتشر کرده از آخرین آمار رسمی تعداد کشته شدگان. خانم بحرینی، میشه در رابطه با آماری که یف بین‌الملل ارائه داده اندکی برای ما توضیح بدید؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، عفو بین‌الملل در تلاش بوده که تصویری کاملتر در مورد کشتار هولناکی که در ایران صورت گرفته به جامعه بین‌المللی ارائه بده. دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار بوده. در حال حاضر کار ما اعتبار سنجی تک تک گزارش هایی که توسط روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و همچنین از طریق مردمی که از داخل کشور این خبرها رو میدن هست. در واقع ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط یف بین‌الملل فعلا اعلام شده و همینطور بتونیم هویت کشته شدگان، اسامی اونها و چگونگی شرایط مرگشون رو بهتر و دقیق‌تر مستند کنیم. و در همین رابطه هم از همه خانواده ها و مطلعین درخواست کردیم که با یف بین‌الملل تماس بگیرن به شماره هایی که در کانال تلگرام یف بین‌الملل گذاشته شده.
خانم بحرینی، 143 نفری که اعلام کرده یف بین‌الملل در رابطه با در واقع آماری هستش که کاملا تایید شده است و اعتبار سنجی شده. میتونم از شما بپرسم که از چه طریقی یف بین‌الملل این اعتبار سنجی رو انجام داده؟
از نظر ضوابط تحقیقاتی بذارید من اول توضیح بدم که بین اعتبار سنجی و تایید فرق وجود داره. تایید وقتی که ما 100% بگیم که هویت اون فرد رو شناسایی کردیم و با خانواده صحبت کردیم و مدارک رو به دست آوردیم. در حال حاضر کار ما اعتبار سنجی منبعه، یعنی اون گزارشی که به دست ما میرسه رو آنقدر معتبر و قابل اتکا ارزیابی میکنیم که در آمار برآوردمون از تعداد کشته ها وارد میکنیم. برای این کار ما هم با بستگان کشته شدگان در داخل ایران صحبت کردیم، هم با کسانی که با این بستگان از خارج کشور در ارتباط بودن و از طریق اونها اطلاعات دقیق به دست آوردیم و همینطور با روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری صحبت کردیم که تلاش‌های خواستگی ناپذیری در طی روزهای گذشته داشتن و از طریق صحبت با کادر پزشکی یا منابع داخلی در زندان‌ها تونستن اطلاعات به دست بیارن. ابعاد تحقیق سنگین نیروی انسانی ما محدوده و بنابراین تکمیل این اطلاعات و اعتبار سنجیشون و در ادامه راستی آزماییشون زمان بر خواهد بود.
خانم بحرینی، این آمار و ارقام حتما به مرور به روز خواهند شد. آیا برنامه‌ای دارید که بتونید این گزارش رو به سازمان‌های بین‌المللی ارائه بدید یا خیر؟
همین بیانیه‌هایی هم که عفو بین‌الملل تا الان منتشر کرده به اطلاع سازمان ملل رسیده شده و تا الان هم همینطور که دیدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه حقوق بشری سازمان ملل واکنش نشون دادن. مخاطب بیانیه آخر عفو بین‌الملل اتفاقا جامعه بین‌المللی بوده و عفو بین‌الملل از اونها خواسته که واکنش‌های متناسب‌تری با فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده نشون بدن. اون چه که مشخصه از ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین‌الملل تایید شدن و همینطور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند، این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیرقانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین‌المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن مگر اینکه با تهدید قریب الوقوع جانی روبرو باشن و هیچ راه دیگری برای استفاده از زور برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. بعد ویدیوهایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده و گزارشات شاهدان عینی همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین‌المللی صورت گرفته و انتظار عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی اینه که این کشتار رو به شدت محکوم بکنه و مسئولان جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داره. من این تلاشیه که ما در هفته ها و ماه های آینده خواهیم کرد.
خانم بحرینی، در نهایت عفو بین‌الملل میخوام این ازتون بپرسم که عفو بین‌الملل متمرکز هست بر آمار کشته شدگان و داره این پرونده مربوط به اسامی رو تکمیل میکنه، فرایند زمانبری هست. میخوام بدونم که آیا بر وضعیت بازداشتی ها هم نظارتی هست؟ آیا گزارش های در اون رابطه هم در حال تهیه هست؟
ما در تلاش هستیم که در مورد بازداشتی ها هم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. تا الان اطلاعات زیاد مستقیمی به دست عفو بین‌الملل نرسیده، ولی گزارشاتی که منتشر شده توسط روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر بسیار نگران کننده است و حاکی از شکنجه در زندان هاست. اظهارات مقامات ایرانی که به زودی اعترافات هم پخش میکنن نشون میده که افراد بسیاری همچون روال سابق تحت فشار و شکنجه هستن برای دادن اعترافات. عفو بین‌الملل در پستی که دیروز منتشر کرد فراخوان داد به خانواده ها و مطلعین که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن در مورد وضعیت عزیزانشون که در بازداشت به سر میبرن، تا ما بتونیم در این زمینه هم اطلاعات رو جمع آوری بکنیم و هم با سازمان ملل در واقع مکاتبه انجام بدیم و هم نگرانی های خودمون رو به گوش مقامات ایرانی برسونیم با ارسال نامه و مکاتبه دیگه. و این فراخوان در کانال تلگرام عفو بین‌الملل منتشر شده، شماره ها اونجا هست و مردم میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با عفو بین‌الملل تماس بگیرن.
خانم بحرینی، آدرستون، شناستون در تلگرام چه هست؟ همین عفو بین‌الملل به فارسی میتونن جستجو بکنند؟
هم به فارسی میتونن هم امنستی اینترنشنال.
و شما رو در کانال تلگرام میتونن پیدا کنن. شماره هایی هست که میتونن تماس بگیرند و در رابطه با اگر که عزیزی رو از دست دادند یا در رابطه با بازداشتی ها میتونن اطلاع رسانی بکنند. خیلی متشکرم رها بحرینی، پژوهشگر در مؤسسه عفو بین الملل، از طریق خط تلفن از انگلستان همراه ما بود. اما اجازه بدید که همچنان به مسئله بازداشتی ها در ایران بپردازیم، مسئله ای که در شبکه های اجتماعی بازتاب فراوان داشته. همکارم مانیا منصور در استودیو همراه منه تا نگاهی بیاندازه به مسئله داغ بازداشتی ها در شبکه های اجتماعی.
بله، همطور که در خبرها داشتیم، زندان‌ها بیش از ظرفیت خودشون پر از زندانی شده، تعداد بازداشت‌ها خیلی زیاد بوده. همینطور خبر میرسه که در زندان فشافوی وضعیت بازداشتی‌ها خوب نیست، بازجویی‌ها با شکنجه و ضرب و شتم همراه بوده. این خبر رو برخی از کاربران توییتر بازتاب دادن با هشتگ‌های زندان فشافوی، اعتراضات سراسری و ایران پروتست. نمونه‌هایی از این بعضی از این توییت‌ها رو براتون می‌خونم. شاهد علوی، روزنامه نگار، توییت کرده بیش از 1000 زندانی اعتراض و تأخیر رو به زندان فشافوی منتقل کردند. عمدتاً در تیپ 5 زندان نگهداری می‌شوند. در بازجویی‌ها از این بازداشتی‌ها به شکل وحشیانه اونها رو شکنجه کرده و گویی به شکلی آمدانه دست و پای اونها رو می‌شکنند. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند از قول خبرگزاری ایلنا توییت کرده که رئیس شورای شهرستان ری گفته زندان فشافوی امکانات لازم برای نگهداری این تعداد از بازداشتی ها را نداره و بعد نوشته گزارش و آمار دقیقی از بازداشت شدگان وجود نداره، اما کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در رفتار با بازداشت شدگان اعتراضات نگرانی جدی و در این رابطه برمی‌انگیزه. و بعد داستان محسن روح الامینی از کشته شدگان کهریزک رو منتشر کرده. کاربری نوشته دیدار دادستان کل کشور با بازداشت شدگان در زندان و عکسی هم منتشر کرده که 4 بازداشتی در این عکس همه مجروح هستند و نوشته حتی این بازدید بزک شده اطلاعات دهشتناکی از وضعیت بازداشتی های اخیر به دست میده. این 4 نفر هر 4 نفر آسیب جسمی جدی دیدند. کاربر دیگری توییت کرده و میگه 3000 نفر از دستگیر شدگان اسلام شهر، شهرک قدس، شهریار، کرج، صادقیه و تهران پارس در زندان فشافوی نزدیک فرودگاه امام خمینی هستند. از تهران خبر رسیده شدیدترین کتک و شکنجه ها رو به این بچه های معصوم مردم اونجا دارن وارد میکنن، به دادشون برسید. آرمین توییت کرده اعتراضات شدید و گسترده در کشور صورت گرفته که به گفته جانشین فرمانده سپاه بسیاری از مردم کشته شدند و بنابر اعلام رئیس شورای اسلامی شهرستان ری امکانات زندان فشافوی جوابگوی این حجم بازداشتی ها نیست. اما پس از گذشت چندین روز هنوز هیچ کس پاسخگوی بیان جزئیاتش نیست و جوابگو نیست. علیرضا روشن شاعر توییت کرده که 1500 بازداشتی تیر خورده مجروح و یا سالم اعتراض های آبان ماه رو به زندان فشافوی بردند. در زندان ماموران امنیتی حضور محسوس دارند. این حجم از زندانی تنها 1 پزشک معالج دارند. زندانیان آشنا به پزشکی و امدادرسانی کمک حال تک پزشک بند برای رسیدگی سرپایی به بازداشتی ها هستند. سنان نوشته نگرانی از تکرار فجای کهریزک در اعتراضات اخیر وجود داره چون این زندان امکانات لازم رو برای این تعداد بازداشتی نداره. کاربری نوشته بود ایران در شرف جنایت عظیمی قرار داره، منتظر خودکشی دادنها و بیماری داشتنهای عزیزان دستگیر شده باید بود. سیامک نقل قولی کرده از قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس، که آقای شعله سعدی گفته من خودم تجربه زندانی بودن در زندان فشافویه رو داشتم. وضعیت این زندان فاجعه باره. آب زندان در نیمی از شبانه روز قطع، در سطل‌های بزرگ زباله آب برای مصرف زندانیان ذخیره میشه و دیوارها در این زندان مملو از ساس هست. و توییت آخر مال رامینه که میگه انقدری که از میزان سطح کیفی زندانیان زندان فشافویه تعریف میکنن و میگن اینجا از وضعیت بازداشتشون راضین که من میخوام که زندان و اتاقمو ترک کنم و برم زندان.
خیلی مشکرم. همکارم مانیا منصور بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و مسئله زندان فشافویه و تعداد زیادی از بازداشتی‌ها که در این زندان در شرایط سخت و مهیبی نگهداری میشن. همونطور که مانیا هم اشاره کرد، وضعیت این زندان وضعیت مناسبی نیست و با توجه به آمار بالایی که از تعداد بازداشت شدگان داریم، وضعیت اونها نگران کننده است. اما نظرات شما بخشی از فرایند خبررسانی ما. بریم نظراتتون رو بشنویم در رابطه با نارامی‌های اخیر.
این که مقامات رژیم ادعا میکنن که قتل عام تظاهر کنندگان بی دفاع و بی سلاح از فاصله 1.5 متری و با اسلحه صدا خفه کن به قتل رسیدن خنده‌دار هست. اکثر مقتولین نشانگیری دقیق کردن و کشتن، یعنی میدونستن کی رو باید بکشن و اینا فکر میکنن که 80 میلیون مردم ایران که 40 سال دارن با این زندگی میکنن اینا نشناختن.
آقای رئیسی میفرماین که اغتشاشگرا باید زودتر محاکمه بشن و اونایی که بیگناه هستن آزاد بشن و اونایی که کاری انجام دادن باید محاکمه بشن. آقای رئیسی، حق خواهی در جمهوری اسلامی که به واضح روشنه این شعارهایی که مردم میدن کجاش اینا نقشه های دشمنه؟ آقای رئیسی به واضح داره میگن که چه خواسته هاشون چیه، شما اینا رو دشمن میدونی؟ بعد با پول خود ملت اسلحه میخرید، با پول خود ملت فشنگ درست میکنید و با پول خود ملت ملت رو به کشتن میدین و میکشین. همین که این چند روز ما مشاهده کردیم و در فیلمایی که به واقعیت گرفته شده بود تمام رو دیدیم. آقای رئیسی چطور شما اینجوری صحبت میکنین؟ آقای رئیسی
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه یه مقدار یه عکسی فیلمی چیزی ازشون داشتن، یا حتی توی خیابون اگر کسی حرفی کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود جلوی ملت میگرفتن تلفوناشون رو چک میکردن. تمام.
من یک نظری داشتم. ببینید الان 40 ساله مخصوصا توی این 15 سال اخیر کلی تظاهرات و کلی راهپیمایی و مخالفان و اینا به جای نرسید. خب این یه سری چرا ما مبارزه مدنی نکنیم؟ چرا ماشینا رو نذاریم تو خونه با نقلیه وسیله عمومی بریم؟ چرا این کارو نکنیم؟ مملکت اصلا فلج میشه، چون اینا نه اتوبوس یاد دارن نه متروی درست حسابی دارن. خیلی راحت نه خون ریزی میشه. آقا هر کی هم دیر سر کارش میرسه اتوبوس دیر اومد. من نمیدونم چرا مردم این کارو نمیکنن.
در این شرایطی که مردم ایران در اوضاع بسیار سختی به سر میبرن، مادران فرزندانشون دستگیر میشن و جسدشون معلوم نیست کجاست، از هنرمندان گرامی آقای مجید درخشان، همایون شجریان، سهراب پورناظری خواهش میکنم آهنگی بر علیه جمهوری اسلامی بسازید در دستگاه ماهور از حاکمین زور.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو مجدداً تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-13. این شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست. اما همطور که در ابتدای مجله شنیدید، سی نماینده تهران در نامه‌ای به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از او خواستند که اینترنت موبایل استان تهران هرچه زودتر وصل بشه. همکارم محمد زرقامی در استودیو همراه منه تا نگاهی بیندازیم به این نامه. محمد، چه مواردی ذکر شده در این نامه؟
نامه خیلی کوتاه و گویا. اون چیزی که مشخصه داره میگه که قطع طولانی مدت اینترنت به طور کلی، به خصوص تاکید میشه روی اینترنت تلفن‌های همراه، چون هنوز وصل نشده و بخش اعظمی از میشه گفت که مصرف اینترنت روی تلفن‌های همراه بود، یعنی تعداد زیادی اینترنت خانگی ندارن که ازش استفاده کنن، یا وایفای اونقدر شاید در ایران گسترش پیدا نکرده. بنابراین این رو ملاک گرفته که تونسته روی اقتصاد، فضای کسب و کار تأثیر بگذاره و فضای آموزشی و پژوهشی ایران رو هم به نوعی تحت تأثیر خودش قرار بده. فراموش نکنیم که از 30 آبان ماه، ما امروز 4 هستیم یا 5 آذریم،
امروز 5
آذریم، از 30 آبان ماه اینترنت به صورت قطره چکانی برگشت و این قطره چکانی بودن همچنان ادامه داشته. چیزی که تحلیلگران اعتقاد دارند ما دیگه در ایران به طور کلی شاهد اینترنتی به شکل گذشته نخواهیم بود. گفتگویی رو که من داشتم با کاوه آذرهوش کارش